بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم میکند.
شهر میگیره قسمت دوم.
ماشین سیاه رنگ و بزرگی است. از درون ماشین صدای موسیقی گوش خراش میاد. موسیقی عجیبی است. گویی آهن را روی آهن می‌کشند و یا ناخن را به شیشه. مغز و استخوانم مرمور می‌شود. خواننده‌ای هم دارد نعره می‌زند و عربده می‌کشد، انگار صدای نعره شیطان در کاسه سرم می‌پیچد. زنی از ماشین پیاده می‌شود. قیافه‌اش شبیه دوست مرد شکمدار است. در حال شمردن پول است و معلوم است که چه کار است. موسیقی قطع می‌شود. به کسی از داخل اتومبیل گران قیمت بلند میگوید حساب من درست شد. زن میگوید درست است. زن بی توجه به من و دیگران میرود. صدای موسیقی دوباره بلند میشود. من توقعی ندارم که کسی کمکم کند. اتومبیل هم میرود. ساعتهای زیادی در این شهر سرگردانم. مردم و زنان ثروتمندی را میبینم که با اتومبیل‌های گران قیمت از راه می‌رسند و تن فروشان و مذکر و مؤنث را که کنار خیابان ایستاده‌اند سوار می‌کنند و می‌برند. مدام عربده‌ها و جیغ‌های گوش‌خراش و مستانه به گوشم می‌رسند. گویی که بهوش در دل سیاه جنگل نعره می‌کشند. خسته‌ام. خیلی خسته‌ام. ماه سیاهی و وحشت این شهر جنگلی باعث شده با تمام قدرت قدم بردارم تا شاید راهی برای نجات پیدا کنم. اما همه جا مهالود است و من فقط چند قدم جلوتر از خود را میبینم. از همه بدتر هیچ کس زبان مرا نمیفهمد و به درخواست کمک من پاسخ نمیدهد. سایه ها پر رنگتر و کم رنگتر میشوند، اما از آدمی خبری نیست. از خستگی و درماندگی به گوشه از پیاده رو پناه میبرم و در آنجا مینشینم. بیچاره‌ای در چند قدمی من روی سنگ فرش داغ خیابان افتاده است و شاید خوابیده. چند دقیقه می گذرد. ژنده پوشی از راه می رسد و بی توجه به من می رود سراغ مرد خوابیده و شروع به خالی کردن جیب‌های آن بیچاره می کند. دلم برای هر دوشان می سوزد. به طرفش می روم و برای اینکه متوجه من شود بلند سلام می کند. با سرعت عقب می پرد و با ترس و با تعجب به من خیره می ماند. دوباره سلام می کنم و او انگار نشنیده و یا نمی داند منظور من چیست. هنوز خیره مانده. سکوت را می شکنم و می گویم بیا این پول را بگیر و دست از سر این بینوا بردار. این بیچاره وضعش از تو بدتر است. فکر نکنم چیزی از جیبهایش پیدا کنی. خیره خیره نگاه میکند و جویده جویده چیزی میگوید. فقط فهمیدم که گفت میخوایی بزنی. میدانم. میلرزد. عقب عقب میرود انگار که به من اطمینان ندارد. این بینوا به من اطمینان ندارد. مثل گربه‌ای که وقتی تکه گوشتی را جلویش میآورند تا بخواهد گوش را بگیرد لگد محکمی نثارش میکند و بعد بلند بلند میخندد. حتما همینطور بوده. این بدبخت هم تجربه های بدی باید داشته باشد که از کمک من واهمه دارم. به ناچار مجبور می شدم پول را در چند قدمی او بر زمین بگذارم و دور شدم تا بیاید و با خیال راحت آن را بردارم. کمی دورتر می شدم. باز خیره خیره نگاه می کنم. مدتی می گذرد. آرام به سمت پول می آید و آن را بر می دارم. اما با سرعت برق و جلوی چشمانم ناپدید می شود. کاملا در مه ناپدید شد. اما زمان زیادی نمی گذرد که باز می گردد و با صدای ضعیفی می گوید من را به فروشگاه راه نمی دهند. این پولت را بگیر و اگر ممکن است با آنجا برو. من خیلی گرسنه‌ام. برایم کمی غذا تهیه کن. این بار او کار من رو تکرار میکند. پول را به زمین میگذارد و عقب میرود. معلوم است که هنوز به من اطمینان ندارد. از او پرسیدم چرا به من اطمینان نداری؟ در حالی که میخواهم به تو کمک کنم. صورتش رو میبینم که لبخند تلخی میزند و با انگوش اشاره به چشم چپ خود میکند و میگوید آخرین بار که به یک رهگذر اطمینان کردم با لگد چشمم را تلکاند. وحشتناک بود. در دلم میگویم حق دارد به کسی اطمینان نکند. گربه‌ای که هم بازی کلاغ‌های سیاه شود چشمش را از دست میدهد، چون منقار کلاغ‌ها عادت به نوک زدن دارد. در فکر هستم که صدای او مرا به خود می آورد و می گوید بهتر از عجله کنم چون خیلی وقت نداری. با تعجب پرسیدم چرا؟ مگر اتفاقی قرار است بیفتد؟ جواب می دهد الان سر و کله نشکش‌ها پیدا می شود. بهتر از وقتی می رسند ما اینجا نباشیم. پول را از زمین بر می دارم و در حالی که هنوز مسئله آمدن نشکش‌ها برایم حل نشده از او پرسیدم به کجا باید بروم که غذا تهیه کنم. گفت در آن طرف خیابان فروشگاه بزرگی است، آنجا همه چیز دارد. گفتم من در این مه غلیظ حتی چند قدمی خود را هم نمیبینم، چه برسد به آن طرف خیابان. با تعجب به من خیره نگاه میکند و میگوید مه؟ در همین حین سر و کله اتومبیل های بزرگ و مشکی رنگ پیدا می شود که به هر نقطه می رسند مردم از آنجا می گریزند. حاج واج ماندم که یکی از آنها در نزدیکی ما متوقف شد. مرد جنده پوش خود را در پشت یک سطل بزرگ زباله مخفی می کند و به من هم اشاره می کند که مخفی شد.
پیامبر صلی الله درباره اهل آخر الزمان می‌فرمایند زنا دادن به صورت یک فضیلت برای زن بازگو می‌شود. دیگر منتظر شب نمی‌شوند که تاریکی آنها را بپوشاند. جرأت بر خدا به بالاترین حد می‌شود. رسول خدا در ادامه می‌فرمایند می‌بینی که زن از همسرش مطلع است که او با هم جنس خود رابطه دارد و به روی او نمی‌آورد و نیز می‌بینی که در بهترین خانه‌ها زن تشویق به فسق می‌شود. در جای دیگر از پیامبر صلی الله است که فرمودند از برادرم جبرئیل پرسیدم آیا بعد از من به این جهان فرود می آیی؟ گفت آری 10 بار می آیم و گوهرهای زمین را با خود می برم. گفتم چه چیز را می بری؟ گفت بار سوم حیا را از زنان می برم، بار ششم شکیبایی را از مستمندان و بار هفتم سخاوت را از ثروتمندان می برم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند زنها بی لباس و عور می باشند، زینتهای خود را آشکار می سازند، از دین بیرون می روند و به فتنه ها می گرایند. به سوی شهوتها و لذتها می شتابند، محرمات الهی را حلال شمارند و در جهنم جاودانند. متاسفانه تو این مسئله فسادهای جنسی تو کشور خودمون تو بعضی جاها به وضوح مشاهده میشه. حیا از زنامون به شدت گرفته شده. این موضوع فقط به بدحجابی و پوشش نادرست ختم نمیشه، اما تن فروشی تو کنار خیابونای بعضی از شهرهای بزرگمون به وضوح مشاهده میشه، اونم تو روز روشن. صد رحمت به قدیمی ها. قدیما زن و مردای بدکار تو بعضی از ماها مثل محرم و سفر و رمضون دست از گناه میکشیدن، چه بسا خیلی ها به لطف همین ماهای پربرکت خط زندگیشون عوض میشد و برای همیشه فسق و کنار میذاشتن. اما امروز شاهدیم که حتی توی روزهای بزرگی مثل تاسوعا و عاشورای حسینی تو خیلی از منطقه ها هیئت‌های امام حسین رو با پارتی شبونه اشتباه گرفتن. یه کارایی میکنن که واقعا پشت آدم به درزه در میاد. راجع به فساد زن تو کشورهای غربی که اصلا چیزی نگیم سنگین تریم. به قول شاعر، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. در مورد عدم دستگیری از مستمندان باید اذعان کنیم که علی‌رغم اینکه مردم بسیار خوبی تو این زمینه داریم، اما متاسفانه می‌بینیم افراد مرفعی از جامعه رو که جز به شکم و یه خورده پایین‌تر توجه نمی‌کنن. انگار بویی از نشونهای اولیه انسانیت نبردن. پولاشون رو صرف هر راهی جز راه خدا می‌کنن. حضرت علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند: مرد اموال فراوانی در راه غیر مشروع خرج می‌کند و کسی به او اعتراض نمی‌کند، ولی از خرج پولی کم در راه خدا باز داشته می شود. در انجیل نیز اومده: اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو، ناسپاس و ناپاک. امام رضا علیه السلام هم در این باره می فرمایند: هنگامی که نیازها و گرفتاریها فراوان شود، مردم هم دیگر را نشناسند. انسان برای استمداد به نزد برادرش برود و او را در قیافه دیگری جز آنچه هست بیابد و با او با لحن دیگری سخن بگوید. تو زمانی زندگی میکنیم که نه همسایه از حال همسایه با خبره و نه برادر به داد برادر میرسه. جامعه که خودپرست و خودخواه و متکبر شده و در مقابل درخواست کمک دیگران یه جمله رو میشنوه: این مشکل خودتونه، به ما ربطی نداره. آدم با این شرایط یادمون حکایت معروف موش مزرعه میفته. موش مزرعه که یه روز تو خونه صاحب مزرعه تله موش دید، به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد که تله موش تو مزرعه است. همه گفتن تله موش مشکل توئه، به ما ربطی نداره. بعد چند روز یه مار تو تله افتاد و زن مزرعه‌دار رو گزید. از مرغ براش سوپ درست کردن، گوسفندو برای عیادت کننده‌هاش سر بریدن، گاوم برای مراسم ترحیمش کشتن. موشم تو تمام این مدت از سوراخ دیوار نگاه می‌کرد و به مشکلی که به دیگران ربطی نداشت فکر می‌کرد. اختلاف طبقاتی و فاصله ایجاد شده بین فقرا و ثروتمندا تو جامعه امروز جهانی باعث به وجود آمدن جرایم و حتی قتل‌های زنجیره‌ای بین مردم شده. شک نمیشه کرد که خیلی وقتا این دود بی تفاوتی و بی سخاوتی خودمونه که به چشممون میره. احادیثی که علیرضا زحمت کشیده بود و برای این قسمت از شهر مه گرفته تنظیم کرده بود از کتابای بشارت الاسلام صفحه 131, 135, 132, 108 و 104، الزام و ناسب صفحه 175 183، بهار و لنوار جلد 52 صفحه 185 256 و 257، صحیح مسلم جلد 9 صفحه 55، تحف العقول صفحه 30 و منتخب الاثر صفحه 426 و 429.